بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مباحث اصول رسیدیم به این بحث که خب وقتی ما میگیم حجیت برای معنا، که الان در بحث مربوط به فقه هم اینجا مطالبمون به همینجا کشیده شد، اینکه حالا ما معنا رو به چه شکلی کشف میکنیم. خب تو مباحث حجیت المعنا هم حالا بعضی از آقایون تشریف داشتید، اونجا استاد فرمودن که ما برای اینکه معنا رو کشف بکنیم، یکی از طرقی که میتونه اینا نشانگر معنا باشه همین بحث لغت و همین معانی لغوی هست که آقایون مورد بحث قرار دادن، چرا که تو مباحث الفاظ هم گفته شد که اینا علامت برای رسیدن به معنا، مثل همون اشاره میمونه که اگه یاد شریفتون باشه استاد مثال زدن به این که مثلا کسی میپرسه حرم حضرت معصومه کجاست، یک بار شما مثلا اشاره میکنید به سمت حرم و یک بارم با الفاظی این رو مشخص میکنید که شخص متوجه بشه که باید از کدوم سمت به اون حرم برسه. پس خود این لغت میتونه علامت باشه، میتونه نشانهی باشه برای اینکه ما رو به معنا برسونه. یکی از چیزهای دیگری که ما باهاش سر و کار داریم بحث استعمال قرآن هست، که در خود قرآن این استعمالاتی که به کار رفته اگر اینها رو کنار هم بذاریم، خیلی از موارد خودش برای ما اون معانی رو روشن میکنه. استعمالی که حضرات معصومین علیهم السلام هم به کار بردن، اینم میتونه به ما کمک بکنه. خب اینجا اشکالاتی مطرح میشد از سمت آقایون که خب اینه که الان مثلا شما گفتیم میگه استعمال قرآن و استعمال معصومین اینا با اون بحث لغت با هم فرق میکنه، باز این استعمال رو بخوایم متوجه بشیم باز باید همون بحث لغت رو اینجا مطرح بکنیم. اینجا استاد مثال زدم به این که مثلا شما فرض بفرمایید که این کلمه مثلا جنا که میگیم به معنای گناه هست، لا جناه، این رو مثلا شما میخواید این رو معناش رو متوجه بشید، استعمالی که مثلا در خود قرآن آمده، یا مثلا موارد دیگری مثل جمعهایی که در قرآن به کار رفته شده، آیا این مجموع مراده، تک تک افراد مراده، مثلا وعتصمو به حبل الله جمیعا، اینجا الان شما تک تک افراد مقصود هست، مجموع مقصود هست، یا مثلا مثالهای دیگری مثل واژه ام یا مثلا ام به معنای پیشوا یا امت، که شما اینجا میگید که مثلا قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام رو یک امت میدانه، اینا آیا مثلا از باب مجاز هست، حقیقت هست؟ شما این رو اگه بخواید از حیث لغوی مورد سنجش قرار بدید، اونطوری که آقایون و اصولی ها اکثرشون پیش رفتن، مباحث کاملا متفاوت میشه از اینکه بخواید بگید حالا این خود استعمال قرآن بوده، بیایم استعمال قرآن رو مد نظر قرار بدیم و ازش یک معنایی بفهمیم. طبق لغت بخواید پیش برید، باید بگید خب اینجا که مثلا حضرت ابراهیم رو یک امت میدونه مجاز بوده، حالا مثلا از چه باب این مجاز رو به کار برده و اینطوری بس رو تمامش بکن. اما اگه بیاید از حیث خود استعمالات قرآن رو کنار هم بذارید، بخواید یک معنای دیگری رو از خود قرآن بفهمید، این سرجمش، حالا من خلاصه جو عرض میکنم، اونجا مصادیق متعددی بحثش مطرح شد تو همون بحث طرق کشف معنا، به این که حالا امت یعنی کسی که در اطاعت خدا یا اطاعت پیامبر از دیگران پیشی گرفته باشه، یعنی واژه ام و ام و امت اینا همه از یک خانواده و اینا تو اشتقاق معناشون به یک جا میرسن. وقتی به یک جا میرسم، اون معنایی که حالا ازش استعمال استفاده میکنیم و استنباط میکنیم این میشه که امت یعنی کسی که تو اطاعت خدا یا اطاعت پیامبر بر دیگران پیشی گرفته. خب حالا وقتی میگید حضرت ابراهیم یک امته، اینجا معناش روشن میشه که این از باب مجاز نیست، از باب حقیقت داره بیان میکنه که حضرت ابراهیم پیشتاز بوده نسبت به دیگران در اطاعت از خداوند. پس از این جهت میخوام بگیم که شاره الفاظش رو به تناسب از اون معنای ابتدایی که داشته اینها رو استخدام کرده و در یک معنای دیگری که در اکثر موارد یک معنای بلندتری و یک معنای وسیعتری هست اینها رو به کار برده. خب این لازمش اینه که ما خودمون منحصر به اون معانی استعمالی در خود کتاب‌های لغت در اونجا نکرده باشیم. حالا این رو بخواد متوجه بشیم، یک راه دیگری که داره بحث اشتقاق معانی هست. اصل اشتقاق درسته در بحث الفاظ هست و اونجا مطرح میشه، اما در معانی هم بحث اشتقاق جریان داره که مثلا الان شما حالا عبارتی که من توی جزوه‌ام نوشتم، مثلا مثال شما فرض بفرمایید بحث ایمان، عمل صالح که شما در قرآن هر جا رو ملاحظه کنید میبینید این دوتا رو کنار هم ذکر کرده، یا بحث صلح و خیر رو شما میبینید اینا رو کنار هم ذکر کرده. خب اینا اشتقاق لفظی با هم ندارن، یعنی شما اگه بخواید همون مبنای قایم اصولی ها رو پیش برید اینا دوتا واجه بی ربط به هم هستن. ایمان از یک ریشه دیگه است، معنای مخصوص خودش رو داره، عمل صالح همینطور، یا صلح و خیر هم به هم میشه. اما شما وقتی اشتقاق معنا رو پیش میکشید میبینید اتفاقا اینا با هم دیگه اشتقاق معنایی دارن، یعنی عمل حسن، احسن عملا، یا عمل با عمل صالح، عمل خیر، اینا با هم دیگه بحث اشتقاق، حالا یا اشتقاق صغیر یا بعدش مثلا تو بحث اشتقاق کبیر با هم رابطه دارن که همه اینا سرجم میرسه به بحث مربوط به شعائر. اشتقاق کبیر میشه اون ریشه و منشأ شکل‌گیری این معانی، یعنی معانی از کجا شکل گرفتن، شما از اونجا این رو به دست میارید. البته اینو باید توجه داشته باشید که بحث اشتقاق معنوی که مطرح میشه این یک دلیل لبیه، و وقتی میگیم دلیل لبیه، حالا مثلا شما میگید عمل حسن و عمل صالح، اینا از لحاظ لغوی دیگه ما داریم بررسیش نمی کنیم، از لحاظ لغوی اینا قطعا با هم دیگه فرق دارن، اما از حیث معنا که مصادیقش رو مد نظر قرار میدید اینا میبینید از هم قابل تفکیک نیستن. یعنی شما نمیتونید مثلا بگید که فلان عمل نزد خدا حسن هست اما عمل صالح نیست، اینا رو نمیتونید از هم تفکیک بکنید. بنابراین از دلالت لفظی، حالا چه میخواد مطابقی باشه، تزمونی باشه، التزامی باشه، از هیچ کدوم از اینها شما نمیتونید به اشتقاق معنا دست پیدا بکنید. چون بعضی آقایون تو ذهنشون این بود و مطرح میکردن که خب اینها رو بشه از حیث همون مفاهیمی که ما توی بحث‌های مربوط به اصول مطرح میکنیم از اون جهت اینها رو فهمید. خب اینا که از اگه دلالت لفظی مد نظر شما هست، دلالت لفظی که از این سهارج نیست، یا مطابقی میخواید بگید یا تزمونی بگید یا التزامی. انا التزامن هم چه ربطی وجود داره بین مثلا عمل صالح، عمل حسن، بین اینها از حیث لفظی اگه شما بخواید پیش بیاد اینا تلازمی با هم دیگه ندارن. شما چاره ای ندارید جز همین بحث اشتقاق معنا رو اینجا مطرح بکنید و غیر این نمیشه این رو ثابتش کرد. بلکه اینجا اصلا باید بگیم این دلیل لفظی نیست، دلیل لبیه. حالا که شد دلیل عقلی، خب اینجا مفاهیم عقلی رو باید اینجا وارد بکنیم که حالا مثلا بحث اقتضا، تنبیه، اشاره، اینها هم که بعضی آقایون توی اصول اینها رو خواستن جزء همون دلالات لفظی بدونن، نه اینا خود دلالت لفظی نیست، اقتضا، تنبیه، اشاره، اینها در واقع جزء اون مفاهیم عقلی هست که اینجا مطرح میشه. یا مثلا دلیل عقلی مساوی، 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 اینه بگیم که مثلا عمل حسن و عمل خیر اینها رو از این جهت بیایم بگیم وقتی توی استعمالات شارع ما ملاحظه میکنیم میبینیم اینا رو مساوی هم قرار داده. وقتی مساوی هم قرار داده باز خودشون اینا با هم دیگه مساوی هستن، یعنی عمل حسن و عمل خیر با هم دیگه باید در یه جا به هم دیگه برسن و با هم دیگه اونجا کم بحث ریشه و منشأشون تو بحث اشتقاق کبیر میشه که اینا تو شکل‌گیری معناشون از یک جا در واقع ناشی شدن. حالا مثال‌های دیگه‌اش رو مثلا بخوایم عرض بکنیم تو بحث مثلا کتابت رو شما در قرآن می‌بینید به طرق مختلف استعمالات خیلی زیادی داره. یه جا مثلا فرموده فکتوبو، کتب علی نفسه رحمه، یا مثلا کتب علیکم و سیام. اینا تو ظاهر لغویش خب تو ترجمه هم دیدید آقایون اینا رو با هم دیگه عرضم به حضور شما که هر جا رو به یه شکلی معنا کردن. یه جا رو گفتن مثلا اینجا کتب علیکم و سیام، یعنی بعضی در ترجمه قشنگ عبارت وجوب آوردن، روزه بر شما، روزه رو بر شما واجب کردیم. و جای دیگه هر کدوم اینا رو معنای خاص خودشو کردن. خب اینا بی ربط به همن؟ یعنی مثلا کتابت هر جا یک معنا داره؟ خیلی هاشون نتونستن اینجا بحث رو درست بکنن، همین رو فرمودن بله مثلا کتابت مثلا دو تا معنای حقیقی داره، سه تا معنای حقیقی داره، یا یه معنای حقیقی داره، پنج تا معنای مثلا مجازی داره. به این شکل خواستن عبارت ها رو درست بکنن. یا مثلا واژه نزول هم باز اونم این بحث کتابته که واژه نزول رو وقتی شما بررسی میکنید، ما انزل الله یا انزل فی الکتاب، انزلنا الآیات، اینا رو وقتی مشاهده میکنید ببینید باز مثلا تو ترجمه ها هر کدومو به یه شکلی اینا رو ترجمه کردن، با هم دیگه تفاوت قائل شدن. باز مثلا یه جا رو معنای حقیقی دانستن، بقیه رو معنای مجازی دانستن، یا مثلا دو تا سه تا معنای حقیقی به این شکل آمدن درستش کردن. که حالا مثلا اینجاها معنای خود قرآن به چه شکلی هست، اگر ما بخوایم با همین عبارتی که الان عرض کردیم، یعنی استعمالات رو کنار هم بذاریم و ببینیم اینا آیا در معنای اشتقاقی خودشون به یک جا میرسن یا نمیرسن. مثلا اینجاها مقصود از ما انزل الله یا انزل فی الکتاب یا انزلنا الآیات یا همه قرآن موجود مراده یا نیست، اینجاها شما باید همین معنای اشتقاقی رو مد نظر قرار بدید تا درست بشه. که اگر بیاد اینها رو کنار هم قرار بدید، یعنی بگید اینا بی ربطه به هم داره صحبت نمی‌کنه، وقتی یه جا یه مطلبی رو فرموده در موارد دیگه هم همون معانی مد نظر باشه، اینجا دایرهش میشه دایره ارزم به حضور شما که رتبه بندی، یعنی یه جا ممکنه از حیث رتبه معانی بیشتری رو شامل بشه، یه جا معانی کمتری رو شامل بشه، اما اینا بی ربط به هم دیگه نمیشه. با این بیان معلوم میشه که گاهی مطلبی رو ما از کتاب و سنت هست، اما از اون بر آیه و یا روایت صحیح ممکنه از کتاب و سنت برش نداشته باشیم، چون کتاب و سنت از این ور درست دلیل لفظی هستن، اما از اون ور اشتقاق معنوی میشه دلیل لبی، که ما از به وسیله همین دلیل لبی میتونیم معانی رو گسترشش بدیم. یعنی به ظاهر شما میگید ما در کتاب و سنت مطلبی رو برای این مسئله نداریم. الان همین بحث مالکیت معنوی خیلی همین ادعا رو کردن که ما این مسئله رو نداریم، مثلا در قدیم نبوده، الان نداریم چنین چیزی رو. خیلی خوب، اما آیا ما معنایی که بشه مشتق بشه، یعنی مالکیت معنوی، از اون اشتقاق شده باشه؟ این خلاصه یه جا آمده دیگه، این بحث آمده، آیا اشتقاقش رو هم ما در کتاب سنت نداریم که بخوایم از اون استفاده بکنیم؟ اگه شما منحصر در دلیل لفظی باشید، خب همین اول باید بگید نداریم، بریم به اصول عملیه مراجعه بکنیم و کار تمام بشه. یا بگیم مثلا شارعت این نکرده، اینجا مثلا براءت جاری میکنیم و بس تمام بشه. اما وقتی بحث اشتقاق معنوی رو که دلیل لبی هست وسط میارید، بس متفاوت میشه. یعنی شما میگید که خود بحث مالکیت معنوی بله مطرح نیست، اما حق مطرح شده، مالکیت مطرح شده، انواع مالکیت بحثش مطرح شده، و بعد به وسیله این دلیلای عقلی که دارید میتونید اینو نسبتش بدید به اینجا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دیگه شما از اصول عملی دارید استفاده نمیکنید. اینجا رو میتونید بگید که مقصود شارع همین بوده، گرچه اصل مطلب رو شما در کتاب سنت به این شکل نداشته باشید. اشتقاق معنوی رو اگه پیش آمدیم به این طریق میتونیم مطلب رو درستش بکنیم. و این مثالای متعددی توی سیره عملی فقها داره. یعنی فقها درسته توی بحثای اصول به این شکل بحث و مطرح نکردن، اما شما کتابای فقهیشون رو وقتی مد نظر قرار میدید میبینید تو فقهشون اتفاقا این الان مطلبی که من عرض کردم توی بحث طرق کشف معانی و بحث اشتقاق معنوی توی عمل آقایون میبینید این کار رو انجام دادن توی مباحث فقهیشون. خب این باید بیاد تو بحثای اصول، یعنی اصول رو به همین شکل ما پیش ببریم و از این دایره الفاظ در واقع گسترشش بدیم. این میشه بحث مفهومگیری، که مفهومگیری ضابطه مهم میشه توی بحث اشتقاق معانی. حالا اینجا مثلا برای آقایون خود سوال میشه، خیلی خوب الان شما گفتید این میشه یک دلیل لبی و این بحث اشتقاق گیری، باید اینا رو کنار همدیگه قرار بدیم و به اون اشتقاق معناش برسیم. حالا این چجوری کار انجام بدیم؟ این میشه بحثای مفهومگیری که خودش ضابطه مهمی توی همین بحث اشتقاق معانی میشه، که این انشالله جلسه دیگری عرض خواهیم کرد. من این مثالهای متعددی براش نوشتم، اینا رو انشالله یه جنبندی دیگه انجام بدم، اینا رو کنار هم دیگه می‌نویسم که تو مثالها به نظرم بهتر مشخص میشه. مثالهای متعددی توی درس‌ها از دوستان زدن که اینجا اگه این مثالا رو کنار هم دیگه آدم ببینه بس بهتر روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.